بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب عروه فرمود خنثی مشکل مانعی نداره لباس حریر بپوشه و در آن نماز بخونه. مرحوم آقای خویی فرمود که چون خنثی مشکل طبیعت ثالثه نیست، یا واقعا زنه یا مرده، پس علم اجمالی منجز داره که یا من مردم لبس حریر برم حرامه و نماز در آن حرامه، و یا زنم احکام زن برم مترتبه، مثلا حرام جسدم رو نزد اجانب کشف کنم، و این علم اجمالی منجز هست. و این که محقق همدانی فرمودن که آقا علم اجمالی مثلا به این که یا لبس حریر بر من حرامه اگه مرد باشم، یا لبس امامه که تزیی به زی رجاله بر من حرامه اگه زن باشم، همه جا که منجز نیست، چون از محل ابتلا در بسیاری از موارد خارجه. آقای خویی فرمودن که اولا چه اصراری داشتید مثال بزنید برای تکلیف نساء به لبس امامه که تزیی به زی رجاله، وجوب ستر جسد امام الرجال الاجانب. ثانیا همین لبس امامه بنابر این که تزیی به زی رجال بر زنان حرام باشه که از بعض روایات استفاده شده، خب لازم نیست الان محل ابتلا باشه، بالاخره تا آخر عمرش این خنثی محل ابتلاش که میشه. علم اجمالی منجز اختصاص به دفعیات که نداره، در تدریجیات هم منجز. خب اشکال ایشون به محقق همدانی وارده، ولیکن ما عرض کردیم اولا خنثی مشکل که زو عضوینه، هم عضو تناسلی مردها رو داره و هم زنها رو، و اماره شرعیه نداریم که این زن یا مرد، و یا اماره عقلائیه مفید علم مثل قول خبره ثقه که مفید علم باشه نداریم، اصلا ممکنه این طبیعت ثالثه باشه یا شخصیت مزدوجه باشه، یعنی هم زن باشه و هم مرد، که ازش تعبیر میکنن دو جنسیتی. این احتمال غیر از احتمال قبلیست که میگفتیم نه زن باشه و نه مرد، این احتمال اینه که نه زن و مرد باشه، شبیه اون چه که در اون مسئله معروف که تخمک رو از یک زنی میگیرن در رحم زن دیگر با نطفه مرد اجنبی که تلقی شده میکارن، این زن دوم آبستن میشه و میزاد. خب مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که عرفاً مادر اونیست که وضع حمل میکنه این نوزاد را، این امهاتهم الا اللاتی ولدنه. بعضی ها میگن نه، عرفاً اون صاحب تخمک مادره، ولذا اگر تخمک رو با اسپرم مرد در یک رحم مصنوعی پرورش بدن، مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی مجبور شدن بگن این نوزاد بی مادره، در حالی که عرف میگه این نوزاد مادر داره، مادرش همون صاحب تخمک. یک احتمال سومی هم بعضی ها مطرح کردن، گفتن دو مادر است، دو تا مادر داره چه اشکاله. البته اگه بخواید احتمالات ثبوتی رو بررسی کنید، احتمال چهارم اینه که بی مادر است. احتمالاتی است. حالا که ماشاءالله علم پیشرفت کرده، چند مدت پیش در برخی از رسانه‌های خارجی مطرح کرده بودن که اسپرم مشترک بین چند مرد، حالا با روش‌های علمی اسپرمی رو ولو با بازیافت و تغییرات ژنتیک ایجاد میکنن، این نوزاد میشه چند پدره. و خلاصه شما علما باید بحث کنید که چجور میشه. خب حالا این دو جنسیتی هم احتمالش هست که شخصیت مزدوجه باشه، خانم آقا، خانم آقا باشه. نه، خانم آقا نه مصداق خطاباتی است که میگه المؤمنات، نه مصداق خطابی است که میگه المؤمنون، چون ظاهر رجل اونیست که شخصیت مزدوجه نیست. ظاهر اون که میگه مرئه شخصیت مزدوجه نیست. ولی آقای سیستانی دو احتمال میدن در این خونسای مشکل، یکی این که طبیعتون سالسه، دیگری این که شخصیتون مزدوجه. حالا یه وقت شما میگید این نه زن است نه مرد، یا میگید هم زن است و هم مرد. زن محض نیست، انصراف داره. خطابات زن به زن محض، خطابات مرد انصراف داره به مرد محض. این یه چیزیست، هم زن و هم مرد، که شاید متخصصین ژنتیک همین رو تأیید بکنن. نه، از نظر تکوین دو احتمال هست. حالا این احتمال هست و ما این احتمال رو اگر بدیم دیگه علم اجمالی شکل نمیگیره. این که مطرح میکنن که خلقناکم ازواجا، جعلنا من کل زوجین اثنین، اینا که ظهور عرفی در استیعاب کامل نداره. بیان نعم الهی، در موقع بیان نعم الهی که نمیان از اون مشکلات بگن. شما الان میایید مثلا یک شخصی سخنرانی میکنه، میگه ما از کجا مثلا ظرف ها و یک مصرفی آوردیم تمیز، و در ضمن اینم بگه یک ظرف های کثیفی هم قاطیش بود، لزومی داره بگه؟ خب اونا رو استثناءن پیش اومده. در مقام بیان نعم و تفضلات عرفیت نداره، خلاف بلاغت انسان استثناءات رو بگه. اینها در مقام نعم الهی بوده که وجعلنا من کل زوج و خلقنا من کل زوجین اثنین و خلقناکم ازواجا. حالا استثناءاتی هم هست که نه زن است یک انسانی نمرد، یا همزن از هممرد. و اون صحیحه محمد ابن قیس هم عرض کردیم که میگفت که از لا این خونسا رو بشمرید، اگر زل طرف چپش هفتا باشه این مرد، اگر هشتا باشه، اگر عذر میخوام اگر هشتا باشه مرده و اگر نه تا باشه زنه، گفتیم خلاف وجدانه. و بدتر از او این فرض که در روایت بود که هم پدر بود او هم مادر، هم کنیزی داشت از او بچه دار شد، هم شوهری داشت، برای او فرزند زایید. خلاف علم قطعی است. هیچ خونسایی در عالم نمی شود هم بزاید هم بزایاند. یک مطلب موهوم. خب بر فرض خونسا طبیعت ثالثه نباشه، مردد باشه بین زن و مرد. خب آقای زنجانی فرمودند که علم اجمالی به ثبوت تکالیف رجال و نساء برای او محقق نمیشه، چون انصراف داره خطابات از او، ولو واقعا مرد خطاب رجل از او منصرفه. ما وجه انصراف رو نفهمیدیم. خب اگه اینجور باشه از خونسای غیر مشکل هم باید بگید منصرفه. پس این خونسای مشکل فی علم الله یا مرد است یا زن. اگر مرد است مشمول خطابات رجال است، اگر زن است مشمول خطابات نساء است. طبق این فرض، طبق این فرض، طبق این فرض که یا این فی علم الله زن است یا مرد، و عرفم خلاف این را نمی گوید، این مطلب را تکذیب نمی کند. چه وجهی داره انصراف خطاب رجل از او اگر فی علم الله رجل است، یا خطاب مرأه از او اگر فی علم الله مرأه است؟ و الا باید بگید از خونسای غیر مشکل هم منصرف است. وجهی ندارد. باید بگویید از کسی که تغییر جنسیت داده است هم منصرف است. شما ادعای انصراف میکنید به متعارف. خب تغییر جنسیت هم متعارف نیست. اجازه بفرمایید. پس این وجه درست نیست. اما این که ایشان فرمود این علم اجمالی منجز نیست، چون حرجی است بر این خونسا احتیاط تا. خب ایشان که لاحرج رو رافع محرمات نمی دونن. خب برخی از این احکام مربوط به محرماته، مثل همین حرمت لبس حریر. و اصلا چه وجهی داره که ما با لاحرج بیش از اون مقداری که حرجیست رفعیت بکنیم از منجزیت علم اجمالی؟ علم اجمالی منجز مگر منتهی بشه به حرج شخصی؟ بیش از این چرا لا حرج کل منجزیت علم اجمالی را بردارد؟ علم اجمالی منجز الا از استلزم الحرج شخصی. حالا در انسداد یک مشکل عمومی است، مشکل عمومی است. از مذاق شارع بفهمیم که شارع راضی به احتیاط نیست یا واجب نمی کند احتیاط را. اما این معناش این است که کلن ما نسبت به هیچ شخصی منجزیت علم اجمالی را که احتیاط تامش به حرج منتهی می شود منکر بشیم، منجزیت علم اجمالی را نسبت به او. خب هر مقدار که مستلزم حرج است لا حرج برمی دارد، بیشتر چرا منجزیت علم اجمالی را بردارد؟ و این که ایشان فرمودن، آقای زنجانی فرمودن اصلا ما منجزیت علم اجمالی را قبول نداریم. خب ایشون در شبهات تحریمیه تمسک کردن به کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. در شبهات تحریمیه تمسک کردن به این صحیحه عبدالله ابن سنان، گفتن این صحیحه شامل اطراف علم اجمالی میشه و منجزیت علم اجمالی رو به خاطر این صحیحه که در شبهات تحریمیه است گفتن علم اجمالی منجز نیست. همه جا که شبهه تحریمیه نیست، گاهی شبه وجوبیه است، مثل وجوب نماز در لباس در غیر لباس حریر، بسه شبه وجوبیه است. یا وجوب ستر شبه وجوبیه است که اگر زن است واجب است بر او ستر و یحفظن فروجهن و یدنین من جلابی بهن در شبهات تحریمیه مقرونه به علم اجمالی ایشون میگن صحیح عبدالله ابن سنان است که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. حالا برفرض این درست باشه و ما نگیم انصراف داره از شبهات تحریمیه محصوره که ما مدعی هستیم انصراف داره چون ارتکاز عقلایی نمیپذیرد شارعی که میگه خمر حرامه، علم اجمالی پیدا کنیم یا این خمر یا اون خمر، بگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، دوتاش هم بخور. بعد میگید خدا پدر اون کسی رو بیامرزه که شیطنت کرد یک آب گذاشت کنار اون خمر و الا اگر آب و الان مشتبه شده و اون مشکل ما رو حل کرد، حالا میتونیم هم اینو بخوریم هم اونو بخوریم. این عرفیه، ارتفاض عقلایی به مساعدت میکنه، به نظر ما نمیکنه. بر فرضم بگید نه اطلاق داره، خب در شبه تحریمی است. آقای زنجانی میگن در شبهات تحریمیه در علم اجمالی کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال جاری است، الا در موارد منصوصه مثل مائین مشتبهین، صوبین مشتبهین و موارد مشابه آن. و این در شبه تحریمی است اگر درست باشه و ارتکاز عقلا موجب نشه انصراف پیدا کنه این صحیح عبدالله ابن سنان، به جایی که یک طرفش خارج از محل ابتلاء یا شبه غیر محصور است. برفض باشه در شبه تحریمی از این بیان، ولی بیان ما اختصاص به شبه تحریمیه نداره، گاهی شبهات وجوبیه است. آقا حرج به مقداری که حرجیست برمیدارد. آقا علم اجمالی داره این خونسا به این که یا لبس حریر یا نمازش واجب است مشروط به عدم لبس حریر، یا اگر مرد است یا اگر زن است واجب است خود را از نامحرم بپوشاند. کجاش حرجیه؟ امتثال. خب شما هم که جواب قبلیتون بود، جواب جدیدی ندادید. خب عرض می شود میمونه این فرمایش آی سیستانی یبدین من جلابی بهن ولی یضربن علی جیوبهن. کی میگه؟ لملایک است. اونجا میگه که ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن، امر میکنه. نه دیگه، واجب است ستر امام الاجانب دیگه، خدا خیرت بده. چرا؟ حالا بله. اما فرمایش آقای سیستانی، بله فرمایش خوبیه. خب این آقای زنجانی هم در برخی از موارد اینو دارن، حق ایشون هم ادا بشه، خیلی به ایشون اشکال نگیریم، ایشون هم اینو دارن که علم اجمالی مجتهد که منشأ وجوب احتیاط بر عامی نمیشه، باید خود عامی علم اجمالی پیدا کنه. درسته، ما قبول داریم، ولی خیلی از علم های اجمالی در ارتکاز عامی هست. این خونسایی که میدونه یا زنه یا مرده، اینو بهش گفتن، مشهور بهش گفتن. علم اجمالی در ارتکازش است که یا من مردم تکلیف مردها به عهدم است یا زنم تکلیف زنها به عهدمه، هست تو ذهنش. حالا تفصیلا التفات نداره، ارتکازن که هست. ولذا جایی که اصلا این علم اجمالی ولو ارتکازا نباشه در ذهن مکلف عامی، بله ما قبول داریم. مجتهد حق نداره بگه یجب الاحتیاط. خب آی مجتهد، موضوع وجوب احتیاط علم اجمالی است، تو علم اجمالی داری، تو احتیاط بکن. مردم چه گناهی کردن؟ به قول مرحوم حاج آقا مرتضی حائری با امام جایی بودن، امام بلند شد نماز شب میخوند گریه میکرد. مرحوم حاج آقا مرتضی حائری فرمود سید تو گناه کردی گریه میکنی، من گناهم چیه نمیذاری بخوابم؟ بله حالا در استصحاب دیگه باید یقین، اگر یقینه به حدوث رکن باشه و مقلد یقینه به حدوث نداره، باید در نفس مقلد یقینه به حدوث رو ایجاد کنن دیگه. چرا؟ دیگه اگر واقع حدوث رکن نباشه، اگر واقع حدوث رکن نباشه یقینه به حدوث رکن باشه، باید یقین به حدوث رو در نفس مکلف ایجاد کنن دیگه. حالا آخه این میشه شبه حکمیه، این که طبیعت ثالث است یا اما رجلون ام امرأتون، شبه حکمیه است، این شبه موضوعه که نیست، اینو باید فحص کنه ببینه شرعن چیست، طبیعت ثالث است یا مرد است اجمالا یا زن. از این بحث بگذاریم. به نظر ما این علم اجمالی اگر طبیعت ثالث نباشد خنسا، که در اون خنسایی که لیس له مال رجال ولا مال النساء، قبول کردیم که طبیعت ثالثه نیست، چون در صحیحه فضیل ابن یسار گفت قرعه که میزنن قبلش این دعا رو امام میخونه یا مقرعه میخونه که اللهم بین لنا امر هذا المولود حتی نورسه ما فرضت له فی کتابک، ما فرضت له یعنی به ما کشف کن که این مرد است تا فرض مرد را در کتاب به او بدیم، یا زن است که فرض زن را در کتاب به او بدیم. آقا ما به این استظهاری که از این روایت میکنیم استظهار کردیم که امام واقع این خنسا رو یا مرد میدونسته یا زن که اینجوری دعا یاد داده. چه کار داریم این دعا رو میخونن یا نخونن؟ 100 سال نخونن. بس اینه که امامی که اینو میفرماد معنای کلامش اینه. این که آقای زنجاری فرمودن عرف واقعی نمیبینه برای رجل و مرد که بخواد مشکوک باشه، رجل اونیست که صلاحیت حامله کردن داره، صلاحیت حالا بالفعل مبتلا به مشکل هست بحث دیگری، و زن اونیست که صلاحیت حامله شدن داره. خنسا که نه صلاحیت داره حامله بشه نه حامله بکنه، واقعی نداره که عرف بگه شاید فی علم الله مرد است من نمیفهمم، شاید زن است من نمیفهمم. واقعا روشن نیست از نظر عرفی، عرف بگه واقع معینی ندارد. علم پزشکی که همه چیزو زیر چاقوی جراحی باید ببینه، تو آزمایشگاه باید ببینه، بله قبول دارم. علم پزشکی میگه که بالاخره این همون توضیحی که دادن که حالا وارد اون بحث نمیشیم، گاهی اختلالاتی به وجود میاد، این باعث میشه شخص خنسا بشه و این واقعش همینه، واقع دیگری ما برای از نظر پزشکی نمیفهمیم. بله اما عرف اینطور نیست. عرف خب احتمال میده که فی علم الله مرد بودن یه چیزیست و اینها مظاهر مردیست، زن بودن یک چیزیست اینها مظاهر زنیست. عرف برایش واضح نیست که واقع معینی ندارد و ولذا نمیتونیم بگیم پس باید این روایت رو توجیه کن. نه، عرف قطع به خطا این روایت نداره. خب اگر اون میشه خونسای غیر مشکل. نه خونسای غیر مشکل رو که ما نمیگیم، خونسای مشکل. خب حالا اگر واقعا الان قابل تشخیص باشه میشه خونسای غیر مشکل ما. اما اگر نه رحم دارد نه اسپرم دارد، مشترکات را دارد، وحدت بین مرد و زن ایجاد کرده، اخذ به مشترکات کرده و طرح ما به اختلاف ها و ما به امتیاز ها، خب نمیشه؟ رحم هم نداره، اسپرم هم نداره. چرا فیزیولوژی زن نباشه فقط رحمش تشکیل نشده؟ خب جهت نهم اشکال آی سیستانی چی بود؟ بله دیگه، خب پس چی؟ خب من گفتم دیگه، حواستون نبود؟ بحث میکردید با کسی؟ گفتم اگر عامی علم اجمالی ولو ارتکازن نداشته باشه اشکال وارده، اما در اینجا معمولا خونسا علم اجمالی داره، یا من مردم احکام مردان برم است یا زنم احکام زنان برم است، معمولا علم اجمالی است، ولذا این اشکال آیستانی اینجا قابل جواب. اگر مرجع علم اجمالی داره خودش عامی علم اجمالی نداره، چجوری بگه ایها العامی یجب علیک الاحتیاط؟ به چه وجهی؟ مگه عامی موضوع وجوب احتیاط؟ عامی موضوع براءته، رفع مال و علمون در حق جاری، مثل این که در واجد المنی فی صوب مشترک مجتهد علم اجمالی داره که یا این جنوب است یا او جنوب است، ولی ازا پشتر هیچ کدوم نمیتونه نماز جماعت بخونه، ولیکن به این میگه آقا تو که علم اجمالی منجزه در حق خودت نداری، تو شبه بدویه نسبت به خود تکلیف داری، چون مکلف واحد نیست، تو براءت داری، اون آقا هم براءت داره، مگر این که جنابت اون آقا برای تو اثر الزامی داشته باشه، مثلا او عادل باشه و اون وقت علم اجمالی پیدا میکنی که یا من جنوبم باید برم غسل کنم یا این آقا جنوبه نمیتونم پشت سرش نماز بخونم، ولی اگر علم اجمالی منجز نباشه در حق این آقا میخواییم براءت داره. آقای مجتهد به چه مجوز شرعی و عقلی به او میگی یجب علیک الاحتیاط با اینکه رفع مال عالمون داره، با اینکه استصحاب عدم جنابت داره؟ میتونه بگه آقا شماها براءت دارید، چون میدونه اونا علم اجمالی ندارن. بله میتوندم مشکل درست کنه برای اونا، بیاد بگه شما علم اجمالی، من علم اجمالی دارم و در واقع خود ابراز علم اجمالی مجتهد بشه موضوع برای این عامی. بله در حاشیه بحوث یک توجیه کردن، اون توجیه رو عرض کنم، و اونی که گفتن رأی مجتهد، رأی اجمالی مجتهد مثل رأی تفصیلیش حجت ولو ابراز نکنه. این رأی اجمالی که داره مجتهد به ثبوت تکالیف رجال یا نساء بر این خونسا، نه وجوب احتیاط، رأی اجمالیش به اون که اما رجل فیجب علیها ما یجب علی الرجال او امرأة فیجب علیها ما یجب علی النساء، این رأی اجمالیش یک رأی قابل وصوله، و این عامی. خب و این رأی برای او حجته، و چون این رأی اجمالی برای این عامی حجته، این موضوع میشه برای وجوب احتیاط، نه علم اجمالی عامی. یعنی موضوع وجوب احتیاط اما از علم اجمالی عامی یا علم اجمالی فقیه که خودش یک رأی اجمالی است برای فقیه و قابل تقلیده. خب این یه توجیهی است، توجیه بدی نیست در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه. خب اصلا عامی که لازم نیست فحص بکنه، در شبهات حکمیه رجوع میکنه عامی به مشته، در شبهات موضوعیه که لازم نیست عامی فحص بکنه که. ولذا این بیان تعلیقه بحوث در شبهات موضوعیه که این مثال خنسا هم شبه موضوعی است دیگه، شبه موضوعی است که این راجبه این که میگه من یا زنم یا مرد، چون موضوع براش متردد شده خارجن، ولی شبه حکمیه که نیست، شبه موضوعی است دیگه. علم اجمالی در موضوعات دیگه، در موضوعات شبه موضوع وقتی شد. خب آقا این که طبیعت ثالث است یا طبیعت ثالث نیست شبه حکمی است، اما این که این بعد از فراغ از این که ما طبیعت ثالث نداریم، این که این خنسا نمیدانیم مرد است یا زن است، که شبه موضوعی است دیگه. اگه شبه حکمی بود حل کنید مشکل این خنسا رو دیگه. پس شبه موضوعی از اجازه بفهمید، در شبه موضوعی که بحث تقلید از مجتهد مطرح نیست، اون جواب بحوث در علم اجمالی هایی است که در شبه حکمیه است، که ولو مجتهد ابراز نکرده، اما همین که امتناعی نداره از ابرازش، شبه حکمیه قبل الفصل و برای عامی منجزه. این بحث رو دیگه بیش از این طول ندیم. نمیدونم کجا شیرین بود این بحث که آقایون اونقدر معطل کردن. جهت نهم در مسئله اینه که صاحب عروه فرموده که اشکال نداره حریر غیر محض، حریری که عرفاً حریر خالص نیست، حریر غیر خالصه، این اشکال نداره، هم در نماز میشه پوشید هم غیر نماز. خب انصافا این بحث نداره. لا تحل الصلاة فی حریر محض، این یا صحیحه بزنتی میگه حسین ابن قیاما، حسین ابن قیاما از امام علیه السلام سوال کرد عن الثوب الملحم بالقز والقطن، لباسی که لحمش یعنی پودش هم ابریشمه هم پنبه، والقز اکثر من النصف، ابریشمش هم بیش از نصفه، ایصلا فی قال لا بأس. و یا در موثقه اسماعیل ابن فضل هاشمی است که از صوب یکون و فیه الحریر، قال ان کان فیه خلطون فلا بأس، فرقم نمی کنه اون خلیتش پنبه باشه، کتان باشه، پلاستیک باشه، ولی به حدی نباشه که کمیش که مستهلک بشه عرفن و عرف بگه بابا این حریر خالص دیگه، باید اینقدر کم نباشه که مستهلک بشه و عرف بگه این حریر خالصه، نه عرف بگه این حریر غیر خالصه. جهت دهم اینه که صاحب عروه میگه اشکالی نداره، لا بأس بالکف بالحریر، یعنی چی؟ کف و صوب بالحریر یعنی تزیینه، حواشی صبح با حریر، حواشی صبح رو با حریر تزیین میکردن و این منسوب به مشهوره، ولی بعضی از بزرگان مثل قاضی ابن البراد گفته نخیر، تزیین لباس هم با حریر حرامه و نماز در او باطله. و عده‌ای از بزرگان در این مسئله احتیاط کردن، از جمله مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم های بروجردی، آی خویی فرمودن که حق با مشهوره. چرا؟ برای اینکه صبح صدق نمی‌کنه بر این حریری که تزیین کردن لباس را با آن، اینکه صبح نیست. لا تحل الصلاة فی حریر محض، یعنی صبحی که حریر است، و اصلا این صبح حریر محض نیست. خوب دقت کنید، آی خویی فرموده، اصلش هم از محقق همدانی است، آی سیستانی هم پافشاری میکنه، میگن فکر میکنه شما حریر محض یعنی در مقابل حریر غیر محض، که یعنی بافته شده یک پارچه ای از پنبه و مثلا ابریشم مخلوط. نه، اگر یک لباسی است جزئی از این صبح حریر خالصه، جزء دیگر از این صبح پنبه است، به هم دیگه دوختن، صدق میکنه که هاذا صبح لیس حریرا محضا. بله، اگر این قسمتی که حریره کافی است برای صبح بودن، جزء معتنابه از صبح حریره خالصه، خب اون دیگه صبحه. اما اگر نه، فرض کنید که این از یقه اش تا به پایین و اندازه فرض کنید که 5 سانت حریره، دور یقش تا پایین لباس، یا آستین لباس حریره، گفتن این لباس حریره محض نیست. ما اشکالمون همینه، میگیم که کجا روایت گفت که صوب حریر محض؟ روایت گفت حریر محض، لا یلبس الحریر المحض، لا یسلی فی الحریر المحض. آقا این بخش از این جزء از صبح حریر محض دیگه. شما این زنی که گردن بند آویزان میکنه، صد نمیکنه لب سلقلاده، اینی که علنگو به دست میکنه نمیگن لبس سوار؟ کسی که شال گردنه، حالا شال گردنش هم خیلی عریض نیست که بگی ساتر عورته، نه، یه شال گردنی در حد فرض کنید چند سانت میندازه روی گردنش، یا به قول آقا دیگه ذهنش خوب کار کرد، کروات پاپیون از حریر محض، سر نمیخونه لبس. لابس الحریر دیگه. بله تأمل بفرمایید، اگر احمد ابن هلال که میگفت ما لا تجوز الصلاة فی وحده فلا بأس ان تصلی فی، قبول میکردیم، اون بحث دیگه بود، اونه که قبول نکردیم. سن میکنه لبس حریر دیگه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.